أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأفول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. در این دو کریمه که گاهی از وحدت به کثرت و گاهی از کثرت به وحدت استدلال میکند، برای تتمیم برهان ربوبی است که رب العالمین واحد لا شریک له کل نظام را خالق نظام اداره میکند و در تدبیر نظام احدی نقشی ندارد. در بعضی از صبح ظهور وحدت قوی تر از ظهور کثرت و ظهور قانون علیت و معلولیت عام است. در بعضی از صور مسئله علیت و معلولیت عامه بیشتر مطرح است. در این دو کریمه سخن آن است که خدا مستقیما این کارها را انجام می‌دهد. تمام این ضمیرها مفرد است و فعل‌ها هم مفرد، مگر در ذیل که متکلم مع الغیر آمده فرمود و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه بعدم فرمود فی الارض قطع و متجاورات به جنات و من اعناب به زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ما این واحد ساقی کیست؟ روشن نیست. ولی در ذیل به عنوان متکلم مع الغیر فرمود به نفضل و بعضها علا بعضن فی الاکون این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. در این آیاتی که مستقیما این تدبیر را به خدا نسبت میدهد، نمیخواهد نظام علی و معلولی را انکار کند و وسائط را الغا کند و بگوید احدی در این کار نقشی ندارد، به شهادت این که همین کارها را در سایر صور به جنود الهی نسبت میدن که اونها این کارها را میکنند منتها به اذنی تعالی، و به شهادت این که تراسر موجودات جهان امکان را قرآن کریم سپاهیان حق میداند که لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود رب که الله هو. چیزی در عالم نیست که مأمور الهی نباشد، هم ولله جنود السماوات و الارض هم و ما یعلم جنود رب که الله هو. پس کل موجودن فهو جندی و مأمور من عند الله تعالی، و اگر این کارها را به خودش نسبت میدهد برای اینکه علت العلل او و برای اینکه دیگران اگر کاری انجام میدن به اذنه تعالی خواهد، و یؤیده اینکه همین مطالب را در سایر صور با ضمیر متکلم مع الغیر و با صیغه متکلم مع الغیر بیان میکند. اگر در اینجا فرمود و هو الذی مد الارض، در سوره هجر میفرماید به اینکه والارض مددناها، ما این کار کرد. معمولا مواردی که با متکلم مع الغیر ذکر می شود جاییست که مأموران الهی به اذن الله نقشی دارند، صرف تفنن در تعبیر نیست یا صرف تفخیم و تعظیم نیست که از شخص واحد به عنوان متکلم مع الغیر نام ببرند، زیرا در آیات توحید اونجا که صحبت از الوهیت حق است که شایسته تعظیم و تقریب است هیچ جا متکلم مع الغیر گفته نشده. لا اله الا انا تخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اونجا که فرمان است و صحبت از الوهیت است و صحبت از ربوبیت است که عظیمترین مقام تدبیر است، اونجا را با ضمیر مفرد و متکلم وحده و امثال ذلک ذکر می‌کنه. هیچگاه لا اله الا نحن نیامده، لا اله الا انا. بنابراین اونجا که متکلم مع الغیر مطرح است، برای اشعار به این مطلب است که مأموران الهی به اذن الله دخالتی دارد، کاری است که با مأموران الهی انجام می‌گیرد. و اما اونجا که مأموران الهی هیچ نقشی ندارند، اون جریان الوهیت است، اونجا سخن از متکلم مع الغیر نیست. اما جایی که فرشتگان که مأموران الهی هستند به اذن الله موظفن کاری انجام بدهند، در اون بخش با ضمیر متکلم الغیر و صیغه متکلم الغیر هم تارزالک مست. در سوره هجر آیه 19 به بعد همین جریانی که در سوره رد به افراد ذکر کرده و هو الذی مد الارض، در سوره هجر آمده و الارض مددناها، ما ها این کار کردیم، معلوم می شود دیگران هم می کنند. و چون دیگران مأموران الهیان در تحت تدبیر رب العالمین هست، پس نظام سبب مسببیت است تا برسد به مسبب الاسباب. اون کسی که مسبب اسباب است و مبدع نخستین است، او هم افعال به او اسناد دارد حقیقتا، و هم افعال دیگران افعال او به حساب می آید در حقیقت. و الارض مددناها و الغینا فیها رواسیه. اگر در سوره رعد همین سوره محل بحث هر دو را با فعل مفرد ذکر فمود مد در ارض و جعل فیها رواسیه، در سوره هجر فرماید و الارض مددناها و الغینا فیها رواسیه. و اگر در سوره رعد فرمود و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، در سوره هجر می‌فرماید و انبتنا فیها من کل شیء موجود، این را به عنوان متکلم الغیب اسناد می‌ده. و جعلنا لهم فیها معایشه و ما لستم له برازقین، تا اینکه در آیه 22 می‌فرماید و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنین. این باردار شدن ابرها را به باد نسبت میداد که ما بادها را علل و عوامل تلقیح قرار دادیم، اونهایی که تلقیح میکنند و ابر باردار میشوند. و ارسلنا الرياح لواقع، اونهایی که ملحقاتند و تلقیح میکنند و باردار میکنند. اگر چنون که در سوره نور مثلا فرمود علم تر ان الله یزجی صحابا ثم یؤلف بینه و کم کم متراکم می شود و یخرج من خلاله کذا و کذا، در سوره هجر به عنوان ارسل الرياح لواقع مطرح می کند. در سوره نور فعل را مفرد ذکر می کند و به خودش نسبت می دهد. آیه 43 به بعد سوره نور علم تر ان الله یزجی صحابا، او ازجاع می کند و برمی انگیزاند و حرکت می دهد. ثم یحلف بینه، بین خود این ابرها الفتی برقرار می کند، این ابرهای متفرق را مؤتلف می کند و متراکب می کند، متراکم می شوند. ثم یجعله رکاما، متراکم می شوم. همین کار را که در این سوره نور به خودش نسبت می دهد، خداست که ابر را ازجاع می کند، در سوره هجر با متکلم الغیب فرمود ما ریاح را لواقه فرستادیم، لواقه کردیم با این رسالت که و ارسلنا ریاح لواقه، بادها رسالت تلقی دارند، بادهایی که ابرها را پراکنده ها را جمع می کنند، اینها را روی هم قرار می دن، متراکم می کنند، حلقیهشون می کنند، باردارشون می کنند تا ببارند. پس اون چه که در سوره نوح به خود نسبت می دهد با ضمیر مفرد، در سوره هجر اونها را رسول خود می داند. هر چه در عالمن رسالت الهی را انجام می دهند، فرستاده حقند و پیک حقند که دارن این مأموریتشون امتثال میکنن. و اگر درباره این مسئله مددنا و الغینا و امثال ذالک هم در سوره هجر آمده، هم در سوره قاف آیه 79 آمده، هم در سوره عبد آیه 30. و اگر درباره یغش لیل النهار سخن از ضمیر مفرد است و فعل مفرد، از همین معنا در سوره اسراء و متکلم مع الغیر تعبیر میکند، میفرماید و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. ما این که شب و روز را این چنین قرار دادیم، آیت حق قرار دادیم، یکی را آیت تاریک و دیگری را آیت روشن، فمحونا آیت اللیل، محو کردیم نشانه شب را. فمحونا نه یعنی لیل آیت نی، فمحونا آیت اللیل یعنی جعلناها آیتا ممحوه، محو بودن او آیت است، نه محونا آیت اللیل که لیل دیگه آیت الهی نیست. به شهادتی که در جمله قبل فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتینه، اگر چون چه هر دو آیتن و جعلنا اللیل و النهار آیتینه، پس فمحونا آیت اللیل یعنی این محوش آیت است. همین حالت خاصی که به نام تاریکی و تیرگی است آیت الهی است. فرمود در آیه 12 از سوره اسراء و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل، یعنی جعلنا آیت اللیل را ممحو، نه اینکه آیت بودنش را محو کردیم، نه ما را آیت قرار دادیم. پس ظلمت لیل آیت است، چون که ضیاء نهار هم آیت است. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب. روز را روشن کردیم تا از فضل الله بهره بگیرید و حساب سال و ماهتون را هم بدان. پس اون چی که در سوره رد ضمیر مفرد آورد، در سوره اسراء همون مسئله است با شکل دیگر، با ضمیر و صیغه متکلم عرض شده. چون که در آیه الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اگر چون که مفرد اسم ظاهر مفرد آورد، فعل در مفرد آورد، الله الذی رفع السماوات، در سوره انبیاء آیه 32 فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا. گاهی می‌فرماید آسمان سقف مرفوع است، گاهی می‌فرماید سقف محفوظ است، در سوره انبیاء فرمود ما آسمان را سقف محفوظ قرار دادیم. پس اگر الله الذی رفع السماوات که مفرد است، در سوره انبیاء فرمود ما آسمان را سقف محفوظ قرار دادیم و جعلنا السماء سقفا محفوظا، معلوم میشود در اون کار مدبرات امر که فرشتگان الهی و مأموران جنود خاص هفت اعلی هستند به اذن الله سهمی دارند. و اگر در ریزش باران و رویش گیاه و درختها در بعضی از صور نظیر سوره رد ضمیر مفرد آوردن، در سوره امیت سالون و عنوان ضمیر متکلم الغیب از همه اینها نام میبرد. میفرماید علم نجعل الارض مهادا، مگر ما زمین را مهاد به جای آرامش قرار ندیم. در بعضی از تعبیرات قرآن کریم این است که زمین مهد است، گهواره است. این در بیان را وقتی به یک عالم طبیعی میگویند و ازش استفاده میکنه که زمین حرکتی دارد چون گهواره. وقتی این آیه را به عالم اخلاق میسپارن میگویند زمین گهواره است، به زمینی ها بچن و کسی تا مادامی که زمینی فکر میکند کودک است. حالا کودکی 80 ساله یا کودکی 90 ساله، اگر زمین مهد است و گهواره است، زمینی کودک است. همه در کنار این سفره نشستن، منتها هر کدام از دید خاص خود بهره مخصوص میبرن. اگر عرض مهد است، خاصیت مهد را هم داره. در این سوره انبه با متکلم الغیر تبیین کرد، همون علم نجعل الارض نهادا یا ول جبال اوتادا، یعنی علم نجعل الجبال اوتادا. اگر در سوره رد مفرد ذکر و جعل فیها رواسیه، در سوره انبه علم نجعل و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، اگر در سوره رعد همود یغش لیل نهاره که لیل مفعول اول، نهار مفعول ثانی، یعنی یجعل اللیل غاشیت النهار و لباس النهار، لباس است که می پوشاند ملتبس را، اگر لیل غاشیه نهار است و اگر خدا یغشی لیل را بر نهار، در سوره عمه فرمود و جعلنا اللیل لباسا، متکلم الغیب، ما لیل را لباس قرار دادیم می پوشون شب رو، یا لباس آرامش شما قرار دادیم. و جعلنا النهار معاشا، اگر ما لیل را لباس و آرامش قرار دادیم، بالاخره متکلم الغیر است. و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا وهاجا و انزلنا من المؤثرات ما انتجاجا لنخرجه، متکلم الغیر است، دی حبا و نباتا و جنات الفاظ. بنابراین نظام نظام علی و معلولی است. اگر این کارها را در جای دیگر گاهی مستقیما به غیر نسبت میدهد، گاهی به جمع نسبت میدهد، گاهی به شخص خود نسبت میدهد که سه لسان است، یعنی گاهی میفرماید ابر است که رسالت دارد، ابر است که این کارها را میکند، باران است که این کارها را میکند، مدبرات امرند که این کارها را میکند، گاهی میفرماید ما ایم که این کارها را میکنیم، گاهی میفرماید منم که این کارها را میکنم، نشان میدهد که این نظام نظام علی و معلولی، دیگران اگر میکنند به عنوان جند الهی اند و مدبرات امرند به اذنهی و او مسبب اسباب است و مبدع نخستین. چون سوری که در مکه نازل میشد قسمت مهمش راجع به اصول دین بود، یعنی توحید، نبوت و معاد، میفرماید شما اگر خواستید از چیزی تعجب کنید، سخنان اینها تعجب آمیز است. اینا که منکر معادن به این تعجب، یعنی اگر شما از چیز تعجب میکنید از سخن اینها تعجب کنید، فعجبون قولون، نه اونطوری که مرحوم امین الاسلام در مجمع معنا کرد که به این تعجب از انکار توحید از انکار معاد هم با تعجب بکن، حرفشون عجب است، نه، به این تعجب اگر تو شگفتی و تعجبی داری از حرف اینها تعجب داشته باش، بانکه حرف اینها تعجب انگیز است، فعجبون قولون. حرفشون چی؟ حرفشون اینه که اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید، ما اگر مردیم و پوسیدیم و خاک شدیم دوباره زنده میشیم. اولا برهانی از منکران معاد در سراسر قرآن کریم اقامه نشده، در حد تعجب است و در حد استبعاد، دلیل عقلی اقامه نکردن بر انکار معاد، همش به عنوان این که بعید است و چطور می شود و مشکل هست و رجع بعیدون و ما نحن به مستیقین و امثال ذالک. اونها نمی توانستن یقین پیدا کنن به نفی معاد، چون دلیلی بر نفی معاد نداشتن. برای اثبات معاد درک مسئله بر اینها دشوار بود، نه اینکه دلیل داشتن بر نفی معاد، هیچ برهانی اقامه نکردن. قرآن کریم اصرار دارد که حرفتون رو بزنید، حرفشون اینه که چطور دوباره خاک زنده میشه، در حد تعجبه. خب میگن شما اولش که دیدید که برهانی از منکران معاد نقل نشده که دلالت کند بر امتناع او، همه حرفهاشون در محور تعجب و استبعاد است. ذالک که رجع بعید، بعید نه یعنی دوره، زمانش دوره، نه اصلا مستبعد است که باشد. و حرفی که قرآن کریم از اینها نقل میکرد این است که ما نحنو به مستیقنین، ما یقینم نداریم، هیچ دلیلی در سراسر قرآن کریم از اونها در دست نیست که دلالت بر استحاله معاد کنه. با اینکه این همه احتجاجها مطرح شده و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اینها حجت میطلبید که دلیلتون چیه، اینا در حد استبعاد. یک وقت میگفتن چگونه خاک میتواند انسان بشه، یک وقت میگفتن ما که از بین میرویم، انسان جز همین هیکل و پیکر چیزی نیست، وقتی تکه پاره شد در کنده شد چگونه ممکنه دوباره برگرده و زنده بشه، که این دو سه تا حرف یک مقدار به این برمیگرد ما از بین میرویم، یک مقدار به این برمیگرد که ما خاک میشویم. در همه موارد قرآن کریم قرآن کرد بر ضرورت معاد، در مسئله معاد اشکال منکرین معاد را جواب دادن کافی نیست، این قدم اول بحث معاد است، زیرا منکرین معاد میگفتن شدنی نیست، اگر ما اشکالات اونها را جواب دادیم معلوم میشود شدنی است، قابل شدن هست، ممکن است. این که معاد نیست، معاد همان است که میگویم انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، به اصطلاح منطقی المعاد حق به ضروره، امریک ضروری الوقوع، نه شدنی میشود، اشکالی ندارد. حل اشکالات معاد قدم اول است، باید با برهان قطعی ضرورت معاد را تثبیت کرد. بنابراین بحث معاد در دو فصل خواهد بود. فصل اول فی ما یرجو الی ابطال ادله ضرورت امر ضروری، نه از ندارد، نه اشکال ندارد، نه چی طور می شود برای حل اشکالات این طریق معادل. خدا قرآن کریم هم شبهات اونها را نقل می کند و رد می کند، هم برهان بر ضرورت معاد اقامه می کند که ام معاد امر را لارای بسید چه نفت بشر دوباره زنده شود، نه محال می، نه اگر باشد محال می و اگر جدان که کیفری نباشد. بنابراین یک سلسله از بحث های معاد در قرآن کریم به حل شبهات منکران معاد برمی گرده، یک سلسله از بحث ها برای تبیین ضرورت معاد انهو یوم اعجب فعجبون قوله، از این تعجب بکن که میگوین اعضا کلا ترابه، ما اگر برگردیم و خاک بشیم دوباره ایداد اون هر آیه هفت بفرمایید به قول الذین کفرون عجیب